أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ایام شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه شما گرامیان عزیز که بیننده این برنامه هستید تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. موضوع بحث ما امروز در رابطه با اسناد و مدارک هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. قبل از آن که من به اصل موضوع برسم، ناگزیر هستم یک نکته ای را خدمت عزیزان عرض کنم و اون این که عموماً اهل سنت و بزرگانشون تمام تلاششون رو به کار بردند بر این که مطالبی که مربوط به درگیری میان صحابه هست به دست مردم نرسد. اینها را یا از کتابهاشون محو کردند و کتابهایی که در این زمینه بود سوزاندند، احادیث مربوط به این قضایا را از بین بردند، بخشنامه ها صادر کردند که اینطور روایات نقل نشه، ناقلین را شلاق زدند، زندان انداختند، شکنجه کردن تا حقیقت به گوش مردم نرسد. چون اینها به جای اهل بیت که در ثقلین آمده تمام تلاششون بر این هست که به جای ثقلین صحابه را جایگزین کنند. ولذا ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 92 به صراحت میگه کما تقرر عن الكف اما شجر بین ما بله اما شجر بین ما بله فی بین الصحابه این بله کما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابه و قتالهم تا اونجایی که میگه و هاذا فی ما بین ایدینا و بین علمائنا آنچه که امروز در دست ما و علما هست در درگیری بین صحابه فیجب تیه اینها را باید بپیچیم و بندازیم کنار و اخفاه اینها را از مردم مخفی کنیم بل اعدامه تمام این روایات درگیری صحابه را چکار کنیم از بین ببریم. خب این نمونه هاییست و همچنین ابن حجر هیثمی در کتاب تطهیر الجنانش همین تعبیر رو داره یجب الامساک اما شجر بین الصحابه صفحه 72 عمدت القاری جلد 1 صفحه 222 همین رو داره. ابن تیمیه هم از قافله عقب نمانده در مجموع فتاوا جلد 4 صفحه 212 میگه خلاصه باید امساک کنیم اما شجر بین الصحابه. ولذا ما نباید انتظار داشته باشیم با توجه به این مبنایی که اهل سنت داشتند خیلی از حقایق صدر اسلام به دست ما رسیده باشد، ولی همین اندازه‌ای که به دست ما رسیده از این درگیری ها و مظلومیت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و و درگیری بین صحابه، این هم می شود گفت از معجزات اهل بیت علیهم السلام بوده که اینها عدل قرآن هستند. خدای عالم همان گونه که می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، نسبت به قضیه اهل بیت هم اینها با همه این درگیری هایی که بوده و تلاش هایی که بوده نابود کنن این درگیری ها را، الحمدلله به اندازه کافی به دست ما رسیده در کتب اهل سنت که برای مظلومیت اهل بیت و حقانیت اهل بیت و حقانیت مذهب شیعه چکار کنیم؟ استدلال کنیم. در رابطه با هجوم به خانه وحی، ما چندین روایت صحیح و معتبر داریم که در کتب اهل سنت آمده و همینها برای ما کفایت می کند که این آقایان بتونن پاسخ این تهدید را بدهند، برای ما کافیه. گرچه ما در جلسات قبلی هم اشاره داشتیم در رابطه با قضیه شهادت، ما به اندازه کافی سندهای صحیح و معتبر داریم در کتب شیعه و بعضن در کتب اهل سنت که اون چه که مطلوب ما هست برای اثباتش میتوانیم ارائه کنیم. تهدید به احراق بیت فاطمه به نقل طبری، عزیزان دقت کنند، طبری متوفای 310 و کتاب تاریخش هم دیگه از کتابهای معتبر اهل سنت و نمیتوانند کتاب تفسیر طبری یا تاریخ طبری رو کنار بگذارند. ابن تیمیه هم در منهاج السنه شون جلد 7 صفحه، اگر اشتباه نکنم، 276، اونجا مفصل در رابطه با تفسیر و تاریخ طبری اینا مفصل بحث میکنه و میگه تفسیر طبری و ابن ابی حاتم و غیره من التفاسیر التي، خلاصه ما میتوانیم به اینها اعتماد کنیم. در تاریخ طبری ما میبینیم در جلد 3 صفحه 202 که حدثنا ابن حمید، که محمد ابن حمید هست، جریر ابن عبدالله هست، مغیره هست، از زیاد ابن کلیب، عطا عمر ابن الخطاب منزل علی و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین، خلیفه دوم آمد منزل علی، در اونجا طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین، کلمه رجال یعنی شخصیت هایی از مهاجرین بودن، یعنی افراد عادی نبودن اونجا. فقال والله لأحرقن علیکم، قسم به خدا این خانه را به آتش میکشم و شما را میسوز. احرقن علیکم یعنی خانه را آنچنان آتش میزنم تمامی شما در آتش بسوزید. او لتخرجن الال بیعه، یا اینکه بیایید با ابوبکر بیعت کنید. حالا ذیل روایت که زبیر آمد و شمشیر دست کرد با اینا درگیر بشه و پاش زمین خورد و افتاد زمین و ریختن شمشیر را از دست زبیر گرفتن، ما کاری با اینها نداریم، ولی ما همینجا سوال میکنیم از این آقایان وهابی ها که در رسانه هاشون این همه سر صدا رو انداختند، یا از آقایان اهل سنت که اعتراض دارند که شما در ایام فاطمیه مطالبی می آورید که خلفای ما را مورد سوال قرار می دهید و اهانت می کنید، این دیگه کتاب کافی و تهذیب و وسائل و بهار نیست تفسیر طبری هست و سندش هم با مبنای رجالی شما عرض خواهیم کرد کاملا صحیحه. خب اینه که ولال احرقن علیکم، ما یک سوالی از این آقایان داریم. اینها نیامدن بیعت کنند، آیا جرم بیعت نکردن آتش زدن هست؟ کدام آیه قرآن گفته که اگر کسی اسلام نیاورد، اصلا بیعت کردن که دیگه بیعتی از اسلام که بالاتر نیست، اگر کسی حاضر نشد اسلام بیاورد باید خانه‌اش رو به آتش کشید و او را به خاکستر تبدیل کرد؟ خب خود قرآن میگه لا اکراه فی الدین. آیا رسول اکرم در طول این 23 سال یکی از کفار و مشرکین یا منافقینی که کارشکنی می کردند، آیا اینها را تهدید به آتش زدن خانه‌اش کرد؟ در جنگ احد 1000 نفر داشتن می رفتن به جنگ با کفار، با تحریک عبدالله ابی 300 نفر برگشتند. دیگه از این بدتر کارشکنی و توطئه من گمان نمی کنم در تاریخ اسلام ما داشته باشیم. جنگی که منجر شد به بیش از 70 نفر از عزیزان اسلام شهید شدند، حمزه به شهادت رسید، عبدالله ابی وسط راه 300 نفر رو برگرداند. آیا پیغمبر اکرم آمد صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابی را تهدید به احراق البیت بکنه؟ سؤال بعدی، شما میگویید توهین کردن به صحابه گناه معصیت، این همه درباره اینها آیاتی نازل شده، آیه و سابقون سابقون، نمیدانم اشد علی الکفار رحماء بینهم رضی الله عنهم الذین یبایعون تحت الشجره. خب این آقایانی که در اینجا بودن، علی و طلحه و زبیر، حالا رجال المهاجرین رو ما کار نداریم، آیا اینها جزء بیعت کنندگان تحت شجره نبودند؟ اینها در جنگ بدر نبودند؟ جزء السابقون نبودند؟ آیا این توهین به اینها نیست؟ چطور اگر یک عالم شیعه یک مطلبی بگه که آقا صحابه بالای چشمش ابرو بوده، شما آسمان را بر سر او ویران میکنید، ولی اینجا خلیفه دوم میگه والله لأحرقن علیکم، قسم به خدا من خانه را با شما به آتش میکشم. خب سؤال دیگر، طبق صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 امیر المؤمنین و بنی هاشم و غیره نیامدن بیعت کنند، سعد بن عباده نیامد بیعت کنه، آیا آقای خلیفه دوم که قسم خورد و قسمش رو شکست، تنس قسم کرد، کفاره قسم داد یا نداد؟ خب اینها سوالاتی است که حالا نمونه سوال بود، شاید به ذهن شما سوالات بیشتری بیاد. و این تعبیر صحیح بخاری هست دیگه، حدیث 42-40 ولم یکن یبایع لتلک الاشهر، در این 6 ماه که فاطمه زنده بود امیر المؤمنین بیعت نکرد. و مصنف ابن ابی عبدالرزاق صنعانی جلد 5 صفحه 472 از قول برای شما عرض کنم زهری میگه نه تنها علی بیعت نکرد، هیچ یک از بنی هاشم هم بیعت نکردن. خب خلیفه دوم میگه قسم به خدا اگر بیعت نکنید من این خانه را با تمام ساکنینش به آتش میکشم. اما نسبت به راویانش، آقای محمد ابن حمید هست، آقای البانی که به تعبیر بن باز امیر المؤمنین در حدیث هست، در الاحادیث صحیحه جلد چهارم ایشون میگه در اسناد بزدار محمد ابن حمید است و هو ثقتون و همچنین یحیی ابن معین در تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 97 میگه محمد ابن حمید کسی است که اگر کسی احادیث ابن حمید از دستش برود 10,000 روایت رو از دست داده. خب دیگه از این بهتر. و از یحیی ابن معین سوال میکنن محمد ابن حمید چه کاره است، چطوری است؟ فقال سکتون. راوی بعدی جریر ابن عبدالحمید هست، تهذیب الکمال آقای مزی در جلد چهارم صفحه 544 ایشون میگه محمد ابن سعد صاحب طبقات گفته کان سقطن کثیر العلم یرحل الیه، تمام علما از دور نزدیک می آمدن به خدمت ایشون برای گرفتن حدیث. مغیرت ابن مسکم هست، باز تهذیب الکمال مزی جلد 28 صفحه 397 ایشون هم میگه مغیرت ابن مکسم الفقیه و در چیز بعدی میگه مغیره من افقه هم و یحیی ابن معین گفته سگتون معمونون. دیگه بالاتر از این میخواید؟ زیاد ابن کلیب هست، تهذیب الکمال جلد نهم صفحه 504 زیاد ابن کلیب تمیمی کان سقطن فی الحدیث، ابو حاتم گفته صالحون من قدماء اصحاب فلان و کان من الحفاظ المتقین، نسائی گفته سقطون. پس روایت آقای طبری دیگه شما نمیتونید بگید روایت ضعیفه، شما به یک روایت ضعیف استدلال میکنید علیه ما، یا به تعبیر بعضی از این شبکه ها میگه شما میایید مثلا یک سری منظرت بخوام آشغال هایی در راولای کتاب های ما هست به اینها استناد میکنید. حالا من نمیدانم این آشغال ها در کتاب های اینا چه کار میکنه، ولی این دیگه 100% سند صحیحه. باش یه کوچیکی میریم بعد برمیگردیم خدمت همه عزیزان.
ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه صلی الله علیه فاطمه در کوثر و تاها، ذکر نورانی عاشقا، تسبیحات حضرت زهرا. الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکوه. میدونم که راز شهادت این عشقا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرت، الحمدلله که مادرمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در رابطه با اسناد تهدید به احراق بود. عبارتی از طبری آوردیم و تحلیل هم کردیم و سوال طرح کردیم. این آقایان باید جواب بدن، بررسی سندی هم کردیم. روایت دوم که سندن هم صحیح هست، روایت ابن ابی شیبه هست، استاد بخاری هست، این مصنف کتاب ابن ابی شیبه هست، عزیزان دقت کنن، متوفای 235 هجری هست، در جلد 13 صفحه 468 که علی و زبیر بر حضرت زهرا می آمدن، فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم، با حضرت زهرا مشورت می کردند تا بتوانند این امر خلافت رو برگردانند. یرتجعون یعنی از دست رفته را برگرداندند. فلما بلغ عمر ابن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه و گفت یا بنت رسول الله، والله ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، محبوب تر از پیغمبر کسی در نزد من نیست، و ما من احد احب الینا بعد ابی کمین، بعد از پیغمبر هم کسی به اندازه تو نزد ما محبوب نیست. و ایم الله، باز ایشون در اینجا قسم میخوره، قسم به خدا اینها مانع نمیشوند که اگر اینها بیان در نزد تو، ان یحرق علیهم البیت، خانه را بر سر اینها به آتش میکشم، یعنی خانه را آنچنان آتش میزنم که تمامی اینها در این آتش بسوزن. و بعد جالب این هست که حضرت زهرا برگشت گفت که خلیفه دوم آمد قسم خورد و به قسمش هم عمل خواهد کرد. خب ما در اینجا باز همین سوال رو طرح می‌کنیم. این که میگه من عزیزتر از شما در نزد من کسی نیست، اگر نیان برای بیعت با ابوبکر خانه را به آتش میکشم و اینها را به آتش میسوزانم، آیا ما در اسلام تعذیری حدی داریم که اگر یک فردی گناهی کرد باید او را به آتش سوزاند؟ حالا بحث این که خود آقای خلیفه اول پشیمان بود از اینکه فجای سلمی را سوزانده بود، غیر ما کاری با او نداریم. آیا رسول اکرم در طول 23 سال مشرکینی که 21 سال با پیغمبر جنگیدن، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه، آیا پیغمبر که به اینها مسلط شد، آیا دستور داد اینها را بسوزانند؟ در جنگ بدر، اولین جنگ بین اسلام و کفار قریش بود، این همه اسیر گرفتند، آیا اونها را سوزاند؟ در جنگ احد قاتل حمزه وحشی که قلب پیغمبر رو به درد آورد، وقتی مسلط شد به او دستور داد او را بسوزانند، که ایشون می‌فرمایند اگر نیان برای بیعت خانه را به آتش می‌کشم و همه اینها را می‌سوزانم. خب اینها یک سری سوالاتی است که ما باید طرح کنیم و اینها جواب بدن و جواب هم ندارند. ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو خلاف شرع و حرام میدانیم. کسی بره بالای منبر در ماهواره یا غیره جلسات شروع کنن سب و شتم و لعن و علنی و غیره، خب اینا خلاف شرع، حرام، فتنه ایجاد میکنه. ولی آیا بازخوانی تاریخ، نقل روایت از کتب اینها که با سند صحیح آمده و تحلیل کردن و سؤال کردن گناهه یا نه؟ ما باید جوانها را، چه جوانهای شیعه و چه تحصیل کرده های اهل سنت را، با این حوادث تلخ و ناگوار صدر اسلام باید آشنا کنیم. اونهایی که از راه فاصله گرفتند و از حقیقت دور شدند، وقتی این مطالب رو میبینند، اینها نقطه عطفی در ذهنشون و در تاریخ زندگیشون ایجاد میشه که اینها برن دنبال حقیقت. نشه که یک دفعه از این عالم به عالم دیگر منتقل بشوند و یک موقع ببینند که یک عمری بیراه رفته بودند، بزرگان به اونها مطالب رو نگفته بود، یا به تعبیر ذهبی یجب تیه و اخفاؤه بل اعدامه، این حقایق رو از اونها پوشانده بودند. اما از نظر سند باز عزیزان دقت بکنن، اولین راویش محمد ابن بشر هست در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 9 صفحه 73. محمد ابن بشر ایشون وقتی میاد دربارش میخواد صحبت کنه، میگه کان از سقتن کثیر الحدیث. نسائی و ابن گانه گفته سقتون، عثمان ابن ابی شیبه گفته سقتون، عبید الله ابن عمر ابن حفص باز تهذیب الکمال مزی جلد 19 صفحه 124 ایشون شرح حالش رو میاره، میگه یحیی ابن معین که از استوانه های علم رجال اهل سنته، میگه عبید الله ابن عمر من السقات، ابو زرعه و ابو حاتم گفتن سقتون، نسائی گفته سقتون سبتون، زید ابن اسلم جلد 10 کتاب تهذیب الکمال در صفحه 12 ایشون میگه زید ابن اسلم القرشی الادبی الفقیه مولا عمر ابن الخطاب، و یعقوب ابن شیبه گفته که سقتون من اهل الفقه، نسائی و ابن خراش گفته سقتون. ببینید همه ابو زرعه، ابو حاتم، محمد ابن سعد همه توصیقش کرده اند. و این اسلم قرشی هم که از تابعین هست در تهذیب الکمال جلد 2 اسلم القرشی فلان مولا عمر ابن الخطاب قال الاجلی مدینی سقتون من کبار تابعین، ابو زرعه گفته سقتون. خب دیگه آقایان حتی بعضی ها دارن که جزء صحابه بوده، الاصابه فی تمییز صحابه، ایشون در جلد اول در شرح حالش داره که سافر النبی سفرتین، دو مرتبه با پیغمبر مسافرت رفته، یعنی اگر این باشه که میشه از صحابه. صحابی هم که از دیدگاه آقایان دیگه کلهم ثقاتون. پس یا ابن حجر گفته مخضرم هست، مخضرم کسی که هم دوران جاهلیت رو درک کرده هم دوران اسلام رو درک کرده، این هم باز یک روایت. و از اون طرف آقای حسن ابن فرحان مالکی کتابی دارد در قرائتون فی کتب العقائد صفحه 46، ایشون وقتی به اینجا که میرسد میگه من تصور میکردم که اینها همه ساختگی و دروغه، تا اینکه اسانید قوی پیدا کردم بر آنچه که ابن ابی شیبه در مصنف به سند صحیح از اسلم مولای عمر ابن الخطاب و غیر ذالک آوردن. و همچنین حسن موسوعة الحسن و الحسین، مال حسن حسینی که از بله بزرگان وهابی های حتی که بحرین هست، ایشون هم میگه فهازا هو ثابت و صحیح، این از روایاتی است که ثابت و صحیحه. برای شما عرض کنم سعد ابن ناصر که میاد مصنف ابن ابی شیبه را تحقیق میکنه، ایشون در پاورقه مینویسد صحیحون. و ده ها از این افرادی که آمده ان چکار کردن؟ این روایت رو تصحیح کردن. اضافه بر اینکه راویانش همه ثقه هستن، بزرگان اهل سنت آمدن این رو تصحیح کردن، دیگه راهی برای فرار و توجیه نیست. روایت سوم روایت آقای بلازوری هست، متوفای 270 که در عصر غیبت صغرا بوده. در کتاب انساب الاشراف بلازوری عزیزان دقت بکنن، در جلد دوم صفحه 268 میگه این ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعه، ابا بکر فرستاد که علی بیعت کند، بیعت نکرد. عمر آمد و معه قبسون، با خودش وسائل آتش سوزی آورده بود برای آتش زدن، یا در بعضی از جاها قبسون من النار. حالا الان وسائل آتش سوزی مثل بنزین و نفت و این چیزا میبرن، اون زمان هم خب معمولا برای اینکه یک جا آتش میزدن روغنهایی که در داخل چراغ میریختن، فتیله میگذاشتن و غیره، شاید این باشه. در بعضی از جاها دارد که هیزومی جمع کرد پشت در خانه حضرت زهرا برای آتش زدن. فتلقته فاطمه علی الباب، زهرای مرضیه با خلیفه دوم دم در ملاقات کرد. فقالت فاطمه یبن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، آمدی خانه من به آتش بکشی؟ خب این دیگه خیلی واضحه، خیلی روشنه، دیگه قابل هیچ توجیه نیست. زهرای مرضیه میگه اومدید خانه من آتش بزنید؟ قال نعم، بله آمدم آتش بزنم. و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، و این آتش زدن خانه شما دین پدرت را تقویت میکنه. من والا نمیدانم، واقعا ذهنم عاجز از توجیه و تحلیل این روایت. این چه دینیه، چه مذهبیه که آتش زدن خانه حضرت صدیقه طاهره باعث تقویت او باشد. چه مسائلیه؟ آیا خود رسول اکرم آورنده دین اسلام که 23 سال زحمت کشید برای تقویت دینش همچه کاری کرده که این آقایان میخوان بعد از رحلت نبی مکرم با خانه دختر رسول اکرم این برخورد رو داشته باشن؟ بعد جالب این است که در ذیلش هم عبارت دروغی آورده و جا علی فبایع، علی آمد بیعت کرد، که این دروغ محضه. در کتابهای معتبر اهل سنت ما بیان کردیم بر اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه تا 6 ماه با اینها بیعت نکرد. این دیگه کتاب صحیح بخاری است، دوباره عزیزان ببینن. و آشد فاطمه بعد النبی 6 اشهر ولم یکن یبای تلک الاشهر. علی در این 6 ماه بیعت نکرد. اینم کتاب صحیح مسلم هست، چاپ عربستان سعودی. باز در اینجا هم هست ولم یکن بایع تلک الاشهر، در طول این مدت امیر المؤمنین بیعت نکرد. عرض کردیم از زهری میگه نه تنها او بیعت نکرد بلکه دیگر بنی هاشم هم بیعت نکردند و تعداد زیادی از صحابه که شاید آمار اینها را ما جمع کردیم بالای 60 نفر با ابوبکر بیعت نکردند. خب اینها را ما چه کار بکنیم؟ ما آیا بیعت نکردن جرمش آتش زدن هست و آتش سوزاندن هست؟ بله. دوستان اگر یک میان برنامه هم زحمت بکشن، حالا سوالاتی که طرح شده هم مطرح بشه، بعد من عرایضم رو ادامه میدهم. بله، با توجه به این مسائل خوب عزیزان دقت کنند. فاطمه زهرا ما در جلسه اول هم اشاره کردیم که غضبت فاطمه علی ابی بکر فلم تکلمه حتی توفیت، غضبناک شد و با ابو بکر هیچ وقت بیعت نکرد و تا آخر عمر هم با ابوبکر و عمر سخن نگفت. حالا یک آقایی میاد بعد از 4 قرن 5 قرن یک روایت جعلی درست میکنه و میگه بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها راضی شد مثل بیهقی در دلائل النبوه جلد 7 صفحه 286، اون هم از کی؟ از آقای شعبی که از منافقین هست و به امیر المؤمنین سلام الله علیه در جلسات ناسزا می گفته. شما ببینید انصاب الاشراف بلازری جلد 13، عن الشعبی میگه ما می آمدیم پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، در اونجا وقتی علی را ناسزا می گفتن سب می کردند، ما هم به علی ناسزا می گفتیم. خب یه همچه آدمی چیه همچه عبارتی رو نقل میکنه که خب شما ببینید، اینم مستدرک حاکم نیشابوری میگه آقا پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر کس علی را سب و شتم کند من پیغمبر رو سب و شتم کرده. میگه سندش هم صحیح الاسناد هست و لذا این مباحثی که حضرات مطرح میکنن اینها به هیچ وجهی قابل توجیه نیست و این که بیان در رابطه با بحث هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بخواهن توجیهی بکنن، این توجیهات به هیچ وجهی قابل برای شما عرض کنم توجیه نیست. البته ما نقل‌های دیگری هم داریم در رابطه با توجیه، من فقط خیلی فهرست اینها را عرض می‌کنم. محمد ابن شحنه کتابی دارد روز المناظر فی علم الاوائل والاواخر، متوفای 815 هست، بحث سال 11 هجرت رو مطرح میکنه. در اینجا میگه آمدن خلاصه عمر جا بیت علی لیحرقه علی منفی فلقیته فاطمه رضی الله عنها فقال ادخلوا فيما دخلت الامه، خود عایشه میگه لم یبای علی ابا بکر حتی ماتت فاطمه، دی از این واضح تر. خود ابن شحنه هم ذهبی در شجرات الذهب وقتی میاد میگه آقا حفظ القرآن العظیم و عدت متون تفقه و ورع چه 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 و تولا قضاء قضات الحنفیه به حلب. آقای ابو محمد یمنی در کتاب عقائد الثلاث ایشون هم همین تعبیر هجوم را مطرح میکنه و اینها را متهم میکند به فتنه‌گری. ارادو شق اصل مسلمین، کلمه شق عصا یعنی فتنه‌گری و جرم شق عصا هم پیغمبر فرمود اگر کسی فتنه‌گری کرد اذا شق اصل مسلمین فقتلوه من کان، هر کس بود او را بکشید. یعنی اینها دنبال این بودن به هر بهانه ای خلاصه بحث زمینه قتل امیر المؤمنین رو فراهم. شرح اصول الخمسه عبدالجبار ابن احمد صفحه 756 میگه وقتی امیر المؤمنین از بیعت امتناع کرد هجموا علی دار فاطمه. سید عبدالعزیز ابن سالم در تاریخ دول عربیه که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست در همین جا هم که خرج ایلیه عمر ابن الخطاب فی جماعت من الصحابه و ارغمو بنی هاشم. کلمه ارغمو عبارت خیلی وقیحیه، خیلی زشته، یعنی توزیع آنها را به خاک مالاندن برای اینکه بیان بیعت بکنن. و خود آقای محمد حسین هیکل که از شخصیت‌های برجسته مصر و الازهر هست، ایشون در کتاب برای شما عرض کنم از صدیق، ایشون میاد مفصل این مسئله را مطرح میکنه و خیلی واضح و روشن میگه فأتیا فی جماعت حتی حجم الدار، با تعدادی از جماعت آمدن و به خانه حضرت زهرا هجوم آوردن. حالا اینها نمونه هایی بود که ما برای عزیزان و دوستانمون نقل کردیم و مهمترین چیزی که در اینجا مطرحه، من چند تا سوال طرح کردم. این سوال رو ما از این آقایان میخوام داشته باشیم. یک، چرا به خانه دیگر صحابه که بیعت نکردن هجوم نشد و تهدید به آتش نشد؟ خب شما ببینید این کتاب اسطلغابه فی معرفت صحابه دیگه از کتابهای معتبر تراز اول شرح حال صحابه هست. و تخلف عن بیعته، از بیعت ابوبکر تخلف کرد، علی بن هاشم، زبیر، خالد ابن سعید، سعد ابن عباده و غیره، سعد ابن هم تا آخرش هم بیعت نکرد. خب چرا به خانه دیگر صحابه‌ای که بیعت نکردند این هجوم تهدید به آتش صورت نگرفت؟ علتش چه بوده؟ آیا به خاطر این نبود علی خلیفه منصوب پیغمبر بود؟ از قضیه قدیر 72 روز بیشتر نگذاشته، مردم همه شنیدن پیغمبر فرمود علی خلیفتی وصی ولی کل مؤمنین بعدی، امام کل مؤمنین و مؤمنه، و لذا وحشت داشتند از اینکه امیرالمؤمنین بیاد میدان. اون احادیثی که از پیغمبر شنیدن مردم یادآوری کند، پایه‌های حکومتی اینها متزلزل بشه. چرا ابوبکر آخر عمر از هجوم به خانه حضرت زهرا اظهار ندامت کرد؟ شما تاریخ اسلام ذهبی رو باز کنید دیگه از این واضح‌تر، به صراحت ایشون در جلد سوم صفحه 118 میگه ابوبکر گفت وددت انی لم اکشف بیت فاطمه و ان اغلق علی الحرب، دوست داشتم من حرمت خانه زهرا را نشکسته بودم و این جنگ را بسته بودم، این درگیری را متوقف کرده بودم. و ده ها روایت صحیح داریم که ابوبکر آخر عمر از هجوم به خانه حضرت زهرا اظهار ندامت کرده. حالا این هجوم به خانه حضرت زهرا درست بود یا درست نبود؟ اگر درست بود از کار درست که انسان اظهار ندامت نمی کنه، و اگر کار درست نبود چرا این کار درست را نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین و دیگران کردند؟ خب ابوبکر اظهار ندامت کرد، چرا دیگر صحابه همانند عمر ابن الخطاب، خالد و دیگرانی که این 17-18 نفری که در هجوم به خانه حضرت زهرا بودند، چرا اونها اظهار ندامت نکردند؟ اگر واقعا اظهار ندامت کردند نشانه پشیمانی است و توبه کردن هست، چرا اونها این کار رو انجام ندادند؟ و نکته دیگر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کسانی که بیعت نکردند هم چه کاری کرد؟ خب علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. این کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 134 رو عزیزان ببینن و 50 تا کتاب با سند معتبر علیون ملحق را آوردن. خب شما ببینید این منهاج سنه ابن تیمیه است، جلد 7 صفحه 473 میگه تعدادی از صحابه با علی بیعت نکردند، مثل سعد ابن ابی وقاص، اسامه ابن زید، عبدالله ابن عمر، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، ابو هریره، حسان ابن ثابت، اینا هیچ کدوم با علی بیعت نکردند. اگر بیعت نکردند جرمش هجوم به خانه او هست و آتش زدن او هست. خب چرا حضرت امیر سلام الله علیه این کار رو انجام ندادند؟ شما این تاریخ اسلام رو که من عرض کردم جلد 3 صفحه 117 و 118 میگه، تعبیر نگاه کنید شما، وددتو انی لم اک ون لم اکن کشفت بیت فاطمه و ترکته و ان اغلق علی الحرب. و همچنین در کتاب الاحادیث المختاره که تمام روایاتش آقایان میگن صحیح هست، باز در اینجا میگه فودت تو انی لم اکن کشف بیت فاطمه او ترکته و ان اغلق علی الحرب. اصلا این درگیری را من با حضرت زهرا و علی پروندش را میبستم. اینها تعدادی از سوالاتی است. با این سوال پایانی ما، چرا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب شیعه به اسانید متعدد، بلکه به تعبیر علامه مجلسی به صورت متواتر آمده، چرا این شهادت در کتب اهل سنت نیامده؟ ما از همه عزیزان و بزرگوارانی که این برنامه را دیدن تشکر می‌کنیم و همه را به خدای منان می‌سپاریم. خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها این تلاش‌های ما و شما عزیزان را ان شاء الله ذخیره قرار بدهد برای اون لحظه جان کندن ما و شب اول قبر ما و برزخ ما و قیامت ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی.